أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث اخلاقی امروز راجع به عقل و اخلاق. سوال اینه، آیا عقل میتواند تمامی احکام و قوانین اخلاق رو درک کنه؟ میتونه بفهمه که تمامی احکام اخلاق این بده، این خوبه، دروغ بده، راستی خوبه، سخاوت خوبه، خساست بده و همینجور اخلاق انسانی؟ آیا عقل میتونه همه اخلاق را درک کنه؟ مانند ایثار، مانند بخشش، مانند چیزهای دیگر، آیا اینا عقل درک میکنه یا عقل درک نمیکنه و قدرت درک این چیزها را نداره؟ اصلا عقل میتونه حکم یکی از اخلاق را درک کنه؟ حالا سوال اول راجع به مجموع اخلاق، همه اخلاق میتونه درک کنه و ما کتاب اخلاق از روی عقل و درک بشری بنویسیم، یا اینکه بگیم اصلا عقل قدرت درک اخلاق و احکام اخلاق نداره حتی یه دونه؟ این احتمال دوم. احتمال سوم، حالا فرض کنیم که عقل کامل بتونه مسائل اخلاقی را درک کنه، ولی آیا آحاد مردم میتونن درک کنن قوانین اخلاق را، یا اینکه این قوانین اخلاق از جای دیگه است، برای مثلا از پیامبران الهی، از وحی آسمان، و عقل چیزی از جزئیات اخلاق را درک نمی کنه؟ البته اینجا چند تا صورت داره. یه صورتش اینه که آیا عقل بدون تأدیبات، بدون این عقل محض، بدون القاعات، بدون تأدیبات، بدون پرورش، بدون یاد دادن، آیا این قدرت درک داره یا نداره؟ سوال اینجوری هم میشه مطرح کرد که آیا عقل انسان بدون این که بهش یاد بدن، بدون این که برای او تبلیغ کنن، میتونه درک کنه خود اخلاق را؟ حالا حکمش کار نداریم، خود اخلاق را، مثلا بذل و بخشش اموال به دیگران، آیا عقل انسان میتونه درک کنه که این کار خوبه و این کار مصلحت داره و این کار نیک است؟ میتونه اصلا کل اصل بخشش رو میتونه درک کنه؟ به عقلش میرسه که چیزی به دیگران بده؟ ما در حیوانات میبینیم که حیوان چیزی به دیگری نمیده، هر حیوانی برای خودش میخوره، چیزی برای دیگری تقدیم نمیکنه، و عقلش به این مسئله نمیرسه، هرچند ممکنه برای او مصالحی داره. آیا انسان محض، انسان خالی از ذهن، انسان پرورش نیافته، انسان یاد داده نشده، انسانی که در جزیره بزرگ شده، آیا مسئله بخشش به عقلش میرسه؟ مسئله شجاعت به عقلش میرسه؟ مسائل اخلاقی دیگر به دروغ گفتن به عقلش میرسه؟ حالا چه در ناحیه اخلاق خوب، چه در ناحیه اخلاق بد، آیا ایثار به عقلش میرسه؟ میفهمه؟ دادن به دیگران را میفهمه؟ بخشیدن به دیگران را میفهمه؟ در ذهنش خطور میکنه؟ آیا در ذهنش خطور میکنه؟ آیا عقلش بهش میگه این قضات را به دیگری بده؟ هرچند خودت گرست نباشی؟ آیا همچی چیزی وجود داره یا نیست؟ این مسئله خیلی سخت هست. جواب از این سوال ها، جواب از این مسئله خیلی سخت هست. خب آیا را فرض کنید که عقل درک داره، آیا عقول مردم همسانه یا فرق میکنه؟ چیزی که ما میبینیم یه مخالفاتی، یه اختلافاتی در ذهن مردم و مدرکات مردم وجود داره. یکی مثلا بخشش را، ایثار را خوب میدونه، یکی هم دیوانگی میدونه. یا در قانون خانوادگی، در قانون خانواده، آیا مرد باید مسلط باشه یا زن باید مسلط باشه؟ یا اینکه با هم مثلا همکاری کنن، اینها این قوانین رو درش اختلاف زیاده، اختلاف درش زیاده. بعضیا میگن بعضیا مرد سالارن، بعضیا زن سالارن، بعضیا میگن تفاهم و همین شکل. این اختلافات در درک عقل ها وجود داره. نمیتونم بگم که اینا منشأش عقله، چون عقل در همه بشر یکیه. اینا نمیتونم بگم منشأش عقل هست. پس در این که اخلاق منشأش عقل و درک عقل است، با اشکال مواجه میشه، به خاطر این که به خاطر اختلاف موجود. بله، این معلوم میشه که عقل قدرت درک همه قوانین رو نداره. هر صحبت راجع به افرادی که خالی ذهن باشن، تربیت نشده باشن، تأدیب نشده باشن و پرورش داده نشدن، چیزی به اونها یاد ندادن، آیا میتونن اخلاق رو درک کنن؟ دروغ مثلا، بخشش مثلا، شجاعت مثلا، آیا میتونن این چیزها را درک کنن، بفهمن، بعد هم حکمش بدانن؟ نمیشه. خلاصه اگر ما قانونی قبلا عرض کردیم، قانون اخلاق یک قانونی است که اگر از انسان بپرسن آیا دوست دارید، این یک قانون عام باشه، راست گفتن قانون عام باشه. اگر جواب بده آره دوست دارم، همه مردم دنیا راستگو باشن، پس این میشه یک قانون، این میشه یک قانون. این بهش میگیم تقنین، قانونگذاریه. قانونگذاری از این راه، از این سوال، از انسان سوال میشه که راضی میشی دیگران هم همین کاری که شما انجام بدی انجام بدن؟ چیزی که ازش بدت میاد دیگران هم باید بدشون بیاد. خب این در راستای قانونگذاریه، ولی این در این مسئله هم باید بگیم اختلافه. یکی به عقلش میگه راضی میشم این قانون بشه، یکی میگه ناراضی نمیشه. توافقی در این مسئله وجود نداره. این آقا ممکنه بگه من راضی میشم این قانون بشه، یکی دیگه خلافش انتخاب میکنه و میگه این باید قانون بشه. یکی میگه راست گفتن قانون بشه، یکی میگه دروغ گفتن باید قانون بشه. یکی میگه سخاوت و ایثار باید قانون بشه، یکی میگه نه، سخاوت و ایثار در کار نیست، کار خوبی نیست، این دیوانگیه. شما که نیاز داری چرا به دیگران میدی؟ پس نمیشه قانون، مگر ممکنه اگر همه آمار بگیریم، همه مواردی است که تمام اقلای عالم یه حکم داشته باشند و همه یه قانون میپسندند، این شاید 10% اخلاق در کل اخلاق، اینا 10% اخلاق ممکنه درش توافق باشه. این 10% هم اینجوری نیست که یقین کنیم از عقل باشه و منشأش عقل باشه. ممکنه منشأش پیامبران الهی باشه، تبلیغ پیامبران، یاد دادن پیامبران، آموزش پیامبران باشه. ممکنه راستگویی بشر در اون شرکت کنن و همه اون را به عنوان قانون انتخاب کنن. ولی این ناشی از چیه؟ منشأش چیه؟ منشأش پیامبران الهی که پشت سر هم آمدند و گفتن راستگویی خوبه، دروغ گفتن بده، مردم هم یاد گرفتن و این چیزی را پسندیدن. خب این بله پسندیدن از پیامبران الهی، از مبلغان، این را پسندیدن، البته این تربیت، این پرورش، این آموزش پیامبران همواره در طول تاریخ بوده، از روز اول خلقت انسان. خیلی خوب، پس نمیتونیم یقین کنیم که عقل میتونه تمام اخلاق را درک کنه، تمام قوانین اخلاق را درک کنه. در بعضش هم شک داریم. البته خب ما الان امروزه میبینیم که مردم یه چیزایی میپسندن، یه چیزایی قبول دارن، یه چیزایی دوست دارن قانون عام باشه و این است که هیچ کس ظلم نکنه، هیچ کس تجاوز نکنه، هیچ کس دیگری را نزند و مثلا زدن یتیم. این همه بشر میتونن امکان داره بگن این کار درست نیست، یه توافق اینجوری دارن. آیا این توافق ناشی از درک خود انسان عقل است؟ عقل درک میکنه زدن یتیم بده؟ عقل درک میکنه اخلاق مثلا علم، علم خوب از جهل بد است؟ این آیا عقل این چیز رو درک میکنه؟ یا چیزهای دیگه مثل شجاعت، مثل بخشش، مثل ایثار، مثل گفتار نیک، مثل رفتار نیک، چیزهای دیگه است که داخل در اخلاق، غیبت نکردن، مدح کردن، معرفی کردن و امثال این هاست، همدردی کردن و امثال این چیز هاست. خب آیا عقل این چیزها را درک میکنه؟ یا این که عقل، این احتمال هم هست که عقل تناقضی داره، درک نداره، نمیفهمه ایثار را، نمیفهمه، بخشش را نمیفهمه، درک نمیکنه، همدردی را نمیفهمه. شاید عقل این چیزها را درک نکنه، ولی تناغمی داره. تناغم خوش آمدن، خوشش بیاد از ایثار، خوشش بیاد از بخشش، خوشش بیاد از راست گفتن، خوشش بیاد. نه اینکه خودش این را درک میکنه، اون را درک نمیکنه، حتی تو ذهنش هم خطور نکرده، ولی وقتی دید یه نفر بگه راست بگید، خوشش میاد. وقتی دید یه پیامبری میگه بخشش کنید، خوشش میاد. این بهش میگن تناغم. تناغم، خوش آمدن و با سلیقه انسان و فطرت انسانی جور در آمدن. یه سری چیزها انسان خوشش میاد ولی نمیشناسه، وقتی میشناسه خوشش میاد. خودش درک نداره، خودش بلد نیست. به عنوان مثال مانند صدا، کسی که میره تو جنگل یه دفعه صدای یه بلبل که تا حالا نشنیده میشنوه، خوشش میاد، لذت میبره. اینجور نیست که این صدا را قبلا شنیده و باهاش انس پیدا کرد، نه، قبلا نشنیده، الان داره میشنوه ولی خوشش میاد. یا مثلا بعضی موسیقی ها یا ترانه ها خوشش میاد، قبلا هم نشنیده، گوش نکرده، انس پیدا نکرده، الان برای اولین بار داره میشنوه، سبک میشه، خوشحال میشه، خوشش میاد. اینا بهش میگیم خوش آمدن، این بهش میگیم تناغم. عقل خلق نشده که تک تک اخلاق را درک کنه و حکمش را درک کنه، بلکه این مقدار حالت تناغم داره، خوش آمدن داره، یه سری چیزها را میپسنده، یه سری چیزها را دوست داره، هرچند اینا را نمی. مثلا بوها، انواع بوها، انسان یه گلی پیدا میکنه، بو میکنه، از بوی اون گل خوشش میاد، از بوی عطر خوشش میاد، قبلا همین عطر را استشمام نکرده، این گل را استشمام نکرده، الان داره استشمام میکنه، خوشش میاد. یا بوی بد، الان یه بوی بد بشنوه، بدش میاد، قبلا هم نشنیده ولی با مذاقش، با فطرتش اینا سازشی نداره. صداها هم همینجور، صدای افتادن سنگ بزن یا افتادن چوب، خب بدش میاد و هرچند قبل از این هم نشنیده باشه. پس خودش صدا را خلق نکرد، خودش بو را و عطر را خلق نکرد، ولی این بو وقتی باهاش مواجه شد خوشش آمد. این میشه گفت اخلاق هم همچه حالتی داشته باشه که انسان وقتی اخلاق با یه اخلاقی مواجه میشه، چی کسی براش تعریف میکنه، چی کسی در عمل انجام بده، نانش را به دیگری بده، خوشش بیاد از این کار. از این قبلا هم احتمالش هم نداده، فکرش هم نکرده، همین الان دید، اولین باره که میبینه، خوشش بیاد. حالا فرض کنید که شما فرض کنید یه حیوانی ببینید که بره قضا بسختی گیر بیاره، بیاد بده به یکی دیگه، خوشت نمیاد؟ چرا خوشت میاد؟ خوشش میاد از این کار، ولی قبلا فکرش هم نکرد، ندید حیوانی که قضایش را به حیوان دیگه بده، ندیده تا به حال، هر کی برای خودش میخوره، ولی این یه موردی که ببینه خوشش بیاد، یعنی از این کار خوشش بیاد. یعنی نفس انسانی هم چه حالتی داره، از چیزهایی مانند اخلاق خوب خوشش بیاد، اخلاق بد بدش بیاد. و این خوب شدن اخلاق و بد شدن بعد از این که انسان خوشش بیاد، وقتی خوشش آمد میشه خوب، وقتی بدش آمد میشه بد. ولی قبلا خودش یک رخدادی فقط، صرفا یک فعلی، یک کاری، نه بیشتر. معید این مطلب این است که عقل مثلا در کواحدی نداره، اختلاف قوانین کشور هاست، قوانین هر کشوری با قوانین کشور دیگر تفاوت داره، با اینکه همه این قوانین از عقل نشأت میگیره و منبعش عقل است. سوال این میمونه که آیا ملاک برای درک اخلاق چیه؟ آیا ملاک و مدرک آیا عقل است؟ آیا شرع از خداست؟ آیا خوش آمدن تناغم؟ آیا بنای عقلا ممکنه یه چیزای عقلا با هم سر یه چیز توافق کنن؟ این انسان از این خوشش میاد چون عقلا توافق دارن. حالا این توافق عقلا از عقل ناشیه یا صرفا یه توافق خالی؟ خلاصه اینا همش محل بحث است. خیلی خوب، ما از یه طرفی میبینیم که عقل درکی برای اخلاق داره. میبینیم میگه ظلم بده، زدن یتیم بده، بله گرفت تجاوز تعدی بر دیگران بده، گرفتن اموال دیگران بده و دعوا بده، عصبانیت بده. خب اینا یه چیزای عقل درک میکنه. عدل خوبه، علم خوبه، جهل بده. خب این چیزی درک میکنه. آیا خود عقل قدرت درک اینا را داره؟ یا اینا ناشی از آموزش پیامبران، تبلیغ پیامبران و عقل قدرت گرفتن داره، نه اینکه قدرت درک داره، قدرت پذیرش داره. یعنی چیزی که میبینه میپذیره، چیزی که میشنوه میپذیره، اما خودش درکی نداره، خودش حکمی نداره. مشکل این است که این آموزش پیامبران همواره بوده. نمیتونم من یقین کنم عقلم درک کرده. شاید این آموزش پیامبران، آموزش خانواده، آموزش اجتماع مؤثر بوده، نه اینکه عقل من درک میکنه. خیلی خوب، پس این درک شاید برای کسی که خالی از ذهن باشه وجود نداشته باشه. باید این کار را امتحان کنیم. یا افرادی مثلا در یک جزیره بزرگ بشن، بعد بریم افعال اینها را بررسی کنیم، ببینیم به همدیگه بخشش میکنن، ببینیم به همدیگه راست میگن، ببینیم به همدیگه دروغ میگن، ببینیم به همدیگه تجاوز میکنن، همدیگر را میزنن، عصبانی میشن. باید ببینیم اینها، باید آمار بگیریم. اینجوری نمیشه یقین کرد، اینجوری نمیشه قطع کرد، نمیتونیم قطع کنیم. خیلی خوب، علی حال، حالا با اگر گفتیم عقل درک داره، چگونه اختلاف عقلا را تفسیر کنیم؟ چگونه اختلاف عقلا را؟ یکی میبینی یک ملتی غیرت داره، یا ملتی غیرت نداره، چگونه این اختلاف؟ یکی میگه غیرت خوبه، یکی میگه غیرت بده، دیوانگیه. الان کسی در کشورهای شهر غیرتی بشه، همه تحسین میکنن، این آقا غیرتیه، اجازه نمیده کسی به ناموسش نزدیک بشه. ولی در کشورهای غربی غیرت بده، اگر کسی غیرتی بشه میره زندان، اگر کسی غیرتی بشه اونجا محکومه و کارش رو زشت میدونه. مثلا حالا مثال میزنن، میگه یکی اومده دیده دخترش با یک پسری داخل اتاق خونه خودش، عصبانی شده و پسره رو زده و ناگهان گرفتن از کشور خارجش اخراجش کرده. این دیونه است. ما حالا یک شخصی مرد شرقیه، خانم مثلا اروپاییه، دختر دارن، دختر رفته دوستش آورده، آقا اومده عصبانی شده، هر دو را زده را تفار کرده، مادر به پلیس زنگ زده، این شوهر هم دیوانه شده. این یه دیوانگی حساب میکنن، غیرت یه دیوانگیه، ولی در کشورهای شرقی میتونه افتخار باشه، لاقل بعضی هاش میتونه افتخار باشه. این تفاوت عقول را و درک عقول را چگونه تفسیر کنیم؟ اگر پس عقل واحد نیست، یا عقل واحد نیست، آیا عقل درک واحدی نداره؟ آیا اصلا عقل درک نداره؟ همش عادت و تقالید و تعدیبات و پرورش و آموزش و اونا اینجوری آموختند در کشورهای غربی، در کشورهای شرقی هم اینجوری آموختند، اونا اینجوری آموختند، بس اختلاف در آموزشه نه در عقله، اختلاف در آموزشه، در تلقینات. خیلی خوب، آیا میتونیم به نحوه موجبه جزئیه قبول کنیم، بگیم عقل بعضی چیزا درک میکنه، بعضی چیزا درک نمیکنه، بعضی چیزا نیاز به آموزش داره، بعضی چیزا نیاز به آموزش نداره، خود انسان میفهم. آیا میتونیم این را بپذیریم و وقت مجبور میشیم که ملاک و آمار داشته باشیم؟ عقل کدوم چیزی میپذیره، کدوم چیزی نمیپذیره، کدوم چیزی درک داره، کدوم چیزی درک نداره و نیاز به آموزش داشته باشه. خب خیلی نتونستیم سر در بیاریم، مسئله جدی ها. شما خالی و ذهن بیار، کسی که در یک خانواده بزرگ نشده، آموزش ندیده، تربیت نشده، اینه ببین عقلش چی میگه. اینه فکر نکنم بتونه بفهمد بخشش یعنی چی، فکر نکنم بتونه بفهمه شجاعت یعنی چی، فکر نکنم بتونه بفهمه تجاوز یعنی چی. خب این اصلا این معانی را درک نمیکنه، چون انسانی که بدون آموزش، بدون تربیت، یه حیوانیه، بیشتر نیست، مثل حیوانها چیزها را درک نمیکنن. خیلی خوب، حالا ما برگردیم به خطاب، به نصوص، ببینیم چی به دست میاریم. آیا عقل توانایی درک داره یا نداره؟ یک قانونی هست، یک نصی هست، میفرماید ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدا به وسیله عقل قابل درک نیست، عقل احکام شرعی را درک نمی کنه. ان دین الله لا یصاب بالعقول، عقل قدرت درک احکام شرعی نداره. احکام شرعی با احکام اخلاقی حالا خیلی به هم نزدیکن، بلکه خیلی ها مشترکن، مانند حرمت دروغ گفتن، در اخلاق میگیم قبیح، زشت. لزوم راست گفتن، در اخلاق میگیم خوبی راست گفتن، حسن راست گفتن. یا مثلا فرض کنیم که بذل و بخشش در شرع مثلا میگه واجبه، صدقه دادن به فقیر به عنوان زکات واجبه. خب عقل میگه این کار نیکویست، من کردن دیگران از نیاز مبرم، مثلا کسی تشنه داره تلف میشه بهش آب ندی، عقل میگه زشته، شرع هم میگه زشته. پس یه در یک چیزهای مشترک زیادی داره، خیلی بیشتر اشیا اینا مشترکه بین احکام شرعی و احکام اخلاقیه، بیشترش. حالا ایثار مستحبه، مثلا فرض کنید که همدردی، ابراز همدردی خوبه و امثال ایناست. ما میگیم عیادت بیمار خوبه، شرکت در جنازه خوبه و امثال اینا. اینا ممکنه، اینا هم حکم شرعی داره هم حکم اخلاقی داره. بعد میفرماید این دین الله لا یصاب بالعقول، دین خداوند تبارک و تعالی قابل درک به وسیله عقل نیست. یعنی دروغ و راستی و امثال اینا، جهل و علم و اینا همه قابل درک. خیلی خوب، حالا یک نص دیگر میخونیم، یه روایت دیگر میخونیم. مستفاد این است که عقل مطیع حق است، حق یعنی خدا. بعد روایت داریم ان الله خلق العقل، خداوند عقل را خلق فرمود. فقال له اقبل فاقبل، عقل فرمود بیا اومد. قال له ثم قال له ادبر فادبر، خداوند به عقل فرمود که برو عقب، برگرد. اون هم برگشت، عقب رفت. ولی خداوند به جهل فرمود که و قال للجهل ادبر، به جهل فرمود برو عقب، رفع عقب. ثم قال له اقبل، به او گفت بیا جلو، نیامد، فلم یقبل. ثم قال الله للعقل، خداوند به عقل فرمود اما انی ایاک آمر و ایاک انها، بله من تو را یعنی عقل امر میکنم، دستور میدم، تو را نهی میکنم. خب عقلی که پذیرش دارد اوامر الهی را، عقلی که پذیرش داره نواهی الهی را. در این روایت عقل از نظر درک هیچکار است، فقط چی؟ فقط گوش میده، فقط امتثال میکنه، هرچی بهش میگن انجام میده، هرچی خدا دستور میده انجام میده، هرچی خدا نهی کنه انجام میده، نه انجام نمیده، ترک. پس عقل مؤتمر لا آمر، دستور دهنده نیست، دستور پذیرنده میپذیره، دستور را میپذیره، بلا خودش دستور دهنده نیست. در یه روایتی دیگه داریم، در روایت ابن سکیت، یسألو مل حج علی الخلق، از امام رضا میپرسه حجت بر خلق چیه؟ چیزی که حجت را بر خلق تمام میکنه، چیزی که خلایق باید قبول کنن چیه؟ الحجت مل حجت علی الخلق اليوم، امروزه. فقال الامام الرضا علیه السلام، امام رضا فرمود العقل حجت بر انسان، عقل است، عقل حجت بر انسان. یعنی روز قیامت نمیتونه بگه من نمیدونم، چون عقلش بهش دستور داده عمل نکرده، عقلش درک داشته ولی عمل نکرده، مخالفت کرده. خب بگه العقلو تعرف به الصادق، به وسیله این عقل آدم راستگو را میشناسی، تمیز میدی یا آقا راست. کار عقل در این دایره است، آدم راستگو را میشناسه، تشخیص میده. تعرف به صادق علی الله، کسی که راست میگه، کسی که از خدا خبر میده و راست میگه. فتصدقه، حرفش بپذیری، قبول کنی. والکاذب علی الله فتکذب، عقلت میگه این دروغ میگه، این دروغگوه، بر خدا دروغ میبنده، این او را تکذیب میکنی. خب پس عقل اینجوری نیست احکام را درک میکنه، عقل فقط درک میکنه، تمیز میده کی راستگوه کی دروغگوه، همینقدر. بعد این راستگو را، حرفش، خبرش از خدا میپذیری، اون دروغگو از حرفش، خبرش از خدا نمیپذیری. خب یعنی کار، میشه بگیم کار عقل شناختن محق، آدم محق، آدم که حق داره بشناسه، و از طرف دیگر وقتی محق را باید خواهی بشناسی، باید حق را بشناسی. پس عقل قدرت درک حق را داره، میگه این حق این آقا هم محق، ولی در این روایت محق نیومده، صادق آمد، راستگو. ممکنه عقل قدرت درک که انسان راستگوه، اما حق و احکام حق را قدرت درک اونها را نداشته باشد. خیلی خوب، مشکل بعدی روایاتی است که داله بر سربازان عقل است، مانند این روایت: ثم جعل للعقل 75 جندن، خداوند برای عقل 75 سرباز قرار داده. فکان مما آطیه، از جمله چیزایی که به او داده شده، العقل از این 75 سرباز خیر. و هو وزیر العقل، وزیر عقل است، خیر، کار خیر. الایمان و تصدیق، و در یه روایت ریف تشعب من العقل الحلم، از عقل بر عقل مترتب میشه یه سری چیزا متفرع میشه، مانند حلم، بردباری. و من الحلم العلم، از حلم هم علم به دست میاد، و از علم رشد، و از رشد عفاف، پاکدامنی. و من العفاف الصیانه، و از پاکدامنی هم صیانت، حفظ. خیلی خوب، آیا عقل سربازانش رو نمیشناسه؟ خب اینا احکام عقلیه، میشه گفت عقل سربازانش رو نمیشناسه. در یه روایت سوم: ان الله خلق العقل فجعل العلم نفسه، خداوند عقل را خلق کرد، خلق فرمود و علم خود عقل را قرار داد، نفسه، نفس عقل. والفهم روحه، فهم روح عقل است. و الزهد رأسه، زهد هم رأس عقل است، زاهد شدن. و الحیاء عینه، حیا چشم عقل است. و الحکمت لسانه، حکمت لسان زبان عقل است. و الرافت همه، رافت مهربانی، هم و غم عقل است. و الرحمت قلبه، رحمت قلب، بخشش و رحمت قلب عقل است. ثم حشاه به عشرت اشیاء: باليقین و الایمان و الصدق و السکینه و الاخلاص و الرفق و العطیه و القنوع و التسلیم. و شون همه اینا اخلاق، بیشترشون اخلاقه، پس اینا به عقل داده شده. پس عقل امکان داره عقل خودش ندانه، خودش ندانه، ندانه خودش چیه، ندانه روحش چیه. و اینا گفتیم یکی خودشه، یکی علم خودشه، فهم روحشه، زهد رسش، ندونه سرش چیه. پس عقل میتونه این چیزها را بنابر این روایات درک کنه. خب البته این قضیه 100% هم نیست، ممکنه انسان یه چیزهایی داشته باشه ندونه، کسی ندونه داخل شکمش چه خبر، داخل قفسه سینه چه خبر، قلب چه شکلیه، شش چه شکلیه، نمیدونم، انسان نمیدونه چی هست. پس صرفا مال خودش باشه معناش این نیست که باید او را درک کنه و باید او را بفهمه. پس ممکنه عقل این چیزها مال خودش باشه، ولی خودش از اونها درکی نداره و اینا را از راه آموزش. خب انسان مثلا بهش آموزش میدن، یک قلب مثلا ساخته شده بهش نشون میده، میگه قلبت این شکلیه، معده این شکلیه، آموزش بدن. خب راجع به اخلاق هم میتونه از راه آموزش. روایتی داریم میفرماید که اعرف العقل و جنده و الجهل و جنده و تهدده، یاد بگیرید عقل چیه، عقل را بشناسید، سربازان عقل را بشناسید، بشناسید جهل را بشناسید، سربازان جهل را بشناسید تا هدایت شوید. پس این که میگم بشناسی یعنی خود عقل نمیشناسه، باید یاد بگیره. امکان داره، ممکنه با تفکر هم به دست بیاره. ولی در همین روایت امام سربازان عقل را ذکر میکنه، نگفته عقل سربازاش بشناسه، گفته اینا این و این و این و اینه. پس معلوم میشه این احتمال داره که نشناسه. خیلی خوب. علی حال تنها چیزی که میمونه مسئله تناغم و خوش آمدن است. عقل از سیر چیزا خوشش میاد، البته خوش آمدن مال قلبه، ولی بحث تناغم یعنی مثلا مثل صدایی که خوشش میاد، بویی که، عطری که خوشش میاد، صدایی که بدش میاد، قبلا هم نشناخته، قبلا هم نشنیده. خیلی خوب. آیا میتونه عقل این لذت و این خوش آمدن را به تنهایی به دست بیاره یا نه؟ شاید یه معرفتی نیاز داره، آموزشی نیاز داره، هرچند معرفت اجمالی باشه. روایتی داریم از امام واقع صادق الله قال لابی عبدالله یا بنی اعرف منازل الشیعه. امام باقر به امام صادق میفرمایند پسرم منازل و مراتب شیعیان را بشناس. به اندازه روایت، روایاتی که حفظ کردن، روایاتی که از ما نقل میکنن، به اندازه اونا بشناس و معرفت هم چقدر میفهمن، چقدر یاد گرفتن. و این المعرفت من الدرایه، معرفت درایته، درایت لرواهی، درایت معرفت چیه؟ ببین کل دین را، کل استنباط را امام در این روایت ذکر میکنه. میگه که منازل شیعیان ما، خب بدونی این عالمه، این جاهله، از کجا میشناسی؟ از مقدار روایاتی که حفظ کرده، مقدار روایاتی که نقل میکنه، مقدار سر و کارش با روایات. نفر مده عقل و معرفتهم، به اندازه معرفتشون، به اندازه معرفتشون اون را بشناسید. معرفت معنا میکنه، فان المعرفه هی الدرایه للروایه. معرفت یعنی درایت و فهمیدن روایت، معرفت فهمیدن روایت. پس کل استنباط، کل دین، کل ایمان، کل احکام، یکی روایت و دیگری فهم روایت. منزلت اشخاص را از این راه به دست میاری. از کسی میخوای بپرسی باید بشناسی چقدر روایت نقل میکنه و چقدر درکش و فهمش به زبان امرا میفهمه. این مهمه. این چیزی که ما در اصول و در فقه و در بقیه چیزها قبول داریم. و به درایات للروایات یعلو المومن، با فهم روایات مومن بالا می رود، نه با درک عقلش. ان دین الله لا یصاب بالعقول. با فهم، مشکل اصلی فهم روایاته، که امروز فهم روایات وجود نداره، چون زبان اهل بیت را نمیشناسن، زبان ائمه را نمیشناسن. پس انسان باید بفهمه، یاد بگیره، زبان یاد بگیره، زبان اهل بیت یاد بگیره. با فهم روایات بالا میرود، مرتبهش بالا میرود، الی اقصا درجات الایمان، به بالاترین درجات ایمان بالا میرود. انی نظرت فی کتاب لعلی، امام می فرماید من در کتاب علی نگاه کردم، فوجدت فی الکتابی، در این کتاب علی، در این کتابی که از حضرت امیر، این را یافتم، ان قیمت کل امرئن و قدره معرفته، قیمت و قدر و منزلت هر انسانی به اندازه معرفتش. ان الله تبارک و تعالی یحاسب الناس علی قدر ما آتاهم، خداوند با مردم حساب و کتاب میکنه به اندازه چیزی که به اونها داده. از عقول ما آتاهم من العقول فی دار الدنیا. خیلی خوب. پس میتونیم حالا نتیجه بگیریم عقل اگر هم درکی داشته باشه به معنای تناغم پسندیدن و خوش آمدن، نه اینکه خودش درک میکنه و بفهمه بدون آموزش، بدون پرورش، بدون تبلیغ انبیا شاید درک این چیزها را نداشته باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.